أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره متففین به آیه شریفه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین رسیدیم. می فرماید که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. این عبارت در ادامه آیه هم هست، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اونجا هم دوباره کتاب مرقوم. ازا بحثش از یه جهاتی تکرار در آیه پیدا کرده در آیاتی که در آینده میبینیم، البته تکراری که ممل نیست، هم بینشون فاصله است، همچون دو مضمون را آورده یک لطافت بلاغی هم بهش داده. در رابطه با لغت کلا، ما سابقا در سوره همزه مفصل صحبت کردیم، تا چون فاصله زیاد شده یه اشاره بکنم به اون. کلا بعضی قائلان به این که لفظ مرکب از کاف و لاست، کاف تشبیه و لای نافیه، اون وقت چرا شده لا و تشدید؟ گفتن نم به خاطر شدت نفیه، ولی تقریبا اکثرا قائلن به این که لغت لغت بسیطی است و مرکب نیست. اونجا گفته بودیم سه تا معنا برای این لغت گفته شده. یه معناش رد و زجره که خب معروفترین معنای کلاست. کلا یعنی بازداشتن از قبل و اینکه هرچه قبل بوده باطله. که شما مثلا میگه می روید، کلا نباید برید، یا میگه اینگونه گفتی، اینگونه گفتم، اینگونه گفتند، کلا نباید اینجوری باشید. یکیش هم معنای حقنه، یعنی واقعا همینجوره، نه تنها نفی نیست بلکه به نوعی تأیید هم هست، یعنی مخالفینش کلا به نوعی. لا تحرک به لسانه که به تعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. میگه در رابطه با قرآن ما خودمون جمعش میکنیم، میگیم فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی گفتیم تبعیت کن، ثم ان علینا بیانه، ما میگیم کی بگو کی نگو. کلا بل تحبون العاجله، اینجا نفی گذشته نیست، داره میگه این کار نکن، لا تو هر وقت به این لسانه که لتعجله به، نه علینا جمعه، ما جمعش میکنیم، و ازا قرعنا فتب تبعیت بکن، ثم این علینا بیانه، ما بیانش میکنیم. اما کلا حقا که بل تو هبون العاجله، شما عجله رو دوست دارید، زودتر از موعد میخوایید به نتیجه برسید، سب کنید ما به موقعش مسئله رو حلش میکنیم. گوهایت افته بود قصه همیشه به خصوص میرسه، اگر نرسیده هنوز به وقتش نرسیده، وقتی رسید به موقعش میشه. به خصوص صاحبان رمان که قصه نویسند این رو بهتر میدونن. یه معناشم اینه که بله همینه، نعم گفتن، شاید اون نعم با اون حقن یکی هم باشه، کلا بل قمر، بله در قمر هم همین گونه است. حالا این کلای حقن و کلای نعم ممکنه اینا همون باشه که بعضی از اهل لغت گفتن این کلای استفتاحی است، همون علاست که در آغاز کلام میاد و آغاز کلام رو با خودش همراه میکنه. در ما نحنفی همه اینا فرض داره، همش قابل تصویره. میتونیم بگیم آیه گفته بود که اونها فکر نمی کنن علا ازن و علا یزن و علای که چی چنهم مبعوثون لیوم عظیم یوم لا یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا اینگونه فکر نمی کنن که مبعوث میشن؟ بعد میگه غلطه، این فکر نکردنشون غلطه، چرا مبعوث میشن؟ البته چون مسئله استفهامیه طبیعتا ردع از قبل ردع از اون معنای کنایی است که استفهام بر اومده. گفته بود آیا اینگونه فکر نمی کنن، یعنی واقعا فکر نمی کنن، ولی فکر می کردن که تطفیف نمی کردن، پس ولی غلط نواد اینجور باشه، باید فکر کنن بله مبعوث میشند، گویا باور نمی دارند روز داوری چین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. اینم میگه اونا فکر نمی کنند که اینجوریه، اینگونه هست. چرا لذا میتونه داله بر همون رادعیت بشه، میتونه در معنای حقن یا نعم یا استفتاح آغاز کلام بشه، کلا مثل علا ان کتاب الفجار لفی سجین، علا انهم لمبعوثون، این که در حال علا در میاد یعنی آغاز کلام، بله این گونه است، حقا که این گونه است، هم بتونه معنای حقا بشه. حوالا اگر کسی پار کرد توی کرش که کلا اصل اولیش همون ردعه که ما تو فارسی معنای هرگز ازش بیان میکنیم، شاید این هم بتونه به راحتی معنا بشه. لذا از این حیث اتصال آیه به آیات قبلش با مشکل مواجه نیست. اما در رابطه با لغت کتاب ما اینو هم خب مفصل مواقع مختلف راجع به صحبت کردیم. کتاب به معنای نوشتنه، به معنای نوعی نوشتن، و تو ذات نوشتن هم هست هم ثبت هم اظهار. شما چیزی که می نویسید هم ثبتش میکنید هم که هم نمیخواهید اون رو اظهار بکنید. مثل ثبت کلمات در قرآن مطرح شده، ولی یک تو بینکم شاهدین یا کاتب عدل، که یک تو بینکم کاتب عدل، یک کاتب عدل یک کسی بنویسه. یا در آیه دیگری که ثبوت و اظهار حکم در لوح محفوظ، مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتلا در بحث قصاص، یا اینکه ثبوت در ذات یک چیزیه، یعنی یه چیزی که انا در ذات طرف میگیم نوشته شده که کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر نفس خودش رحمت رو نوشت، یعنی این رو در ذات خودش ثبت کرد و او رو اظهار کرد. یا اینکه در ذات خود انسان اقرا کتاب که به نفسک کفا علیک کفا به نفسک اقرا کتاب کفا به نفسک اليوم حسیبا علیک حسیبا، اقرأ کتابت کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، کسی علیه تو دیگه لازم نیست باشه، خودت بخون اقرأ کتابت، این اونی که تو لوح وجودت نوشته میشه، چون اعمال ما تبدیل به ملکاتمون میشه، رفتارمون میشه، تو همین لوح وجودمون ثبت میشه. امروز خیلی هم با توجه به این کامپیوترها بودن که اومده راحت تر برای فهمش هست. گفته بودم قبلن هم به دوستان که قبلن میگفتم مثلا آها این اعمال صحیفه اعمالی نفر رو چجوری ثبت میکنن، امروز خب به راحتی وقتی میتونن توی یه دونه فلش اطلاعات 10 تا کتابخانه بزرگ دنیا رو بریزن، خب به راحتی هم میشه انسان هر کوچکترین چیزی که رد میشه بگیم که انه در این لوح وجود ما ثبت میشه، اعمالمون، ملکاتمون، اعتقاداتمون، تصوراتمون، خیالاتمون، بدخواهیهامون، خوشخواهیهامون، نیاتمون، همش ثبت میشه و این ثبت کامل میشه. حالا بحث روانشناسیش هم هست، میگن شما هیچ صورتی هم نیست که ببینید و این حذف بشه، این در پس ذهن شما میماند، یعنی هیچ چیزی شما پاک نمیشه، هیچ صدایی، صوتی، بویی، کلن حافظه انسان پاک نمیشه، دسترسی بهش محدود میشه. ولی زمین در مواقعی که احیانا ممکنه نفس مجرد بشه مثل موقع خواب، که خب یکی از مواردیست که بدن از روحش نوعی جدا میشه، که قبلا هم گفته بودیم که این در خواب برمیگرده، که آیاتش هم دیده بودیم که بعضی وقتا خداوند میگیره، خداوند روح انسان رو از نفس انسان در هنگام مرگ میگیره و ملن یمتفی منامها، در خوابش میگیره او رو، اینها که جدا میشه بعضا میاد به رؤیا، انسان دسترسی به اون صورتش پیدا میکنه، وقتی اینها میمونه بعدن که میان کفا به نفس که یوم علیک حسیبا، این بر خودت ثابت، خودت بخون، اقرأ کتابت، که خودت کتابتو بخون. اما لغت کتاب لغت هم به معنای مستره، یعنی نوشتن، اون تا به معنی اسم مفعول به کار رفته، یعنی ما یکتب علیه، اون چیزی که روش نوشته شده، یعنی ما یک نوشته داریم، یک چیزی که روی او می نویسند، یک کاتب داریم، زید بر کاغذ مطلب می نویسد. ظاهرن کتاب به معنای اون مطلبی است که نوشته میشه، ولی اینکه ما امروز کتاب رو به چیزی که بر او می نویسند معنا میکنیم، یعنی اون مضمونی که ثبت می شود کتابه، اون مکتوب کتابه، نه کاغذ. ما امروز که ذهنمون اینه که به کتاب رو به اون چیزی که روی اون نوشته می شود می گیم، ولی کتاب به معنی مکتوبه، یعنی نوشته شده، مطلب، اون چیزی که اظهار شده، اون چیزی که ثبت شده، مطلب و مضمون و محتوایی که نگارش یافته. بذار اونم که میگه اقرأ کتابک، یعنی مطالبی که روی هارد وجودی تو وجود داره ثبت شده، اونا رو بخون، حالا خودت که وجودش به این معنا نداریم دیگه، به این معنا کتاب سفید یعنی چیزی که نوشته نشده باشه، در حقیقت عدم کتاب. اما کاغذ سفید داریم، به برادر بله کاغذ اسپید نابنوشته باش، ای برادر مزرع ناکشته باش، ای برادر مزرع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. اون کاغذ سفید ننوشته شده داریم، ولی کتاب به این نداره. لغت فجارم خب از فجر میاد، باز زیاد رزوش حرف زدیم توی هم سوره فجر صحبت کردیم، فجرنی شکافتن، و البته هر شکافتنی نیست، شکافتن انشقاق میان. اما فجر یعنی شکافتن و ظهور چیزی از میانه شکاف. این کنه دو قید درش هست، هم باید شکافته بشه هم از میان او چیزی براید. مثل این که فرض بفرمایید میگن این چشمه خاک شکافته میشه، لیفجر عمامه، تا این که از دل او یک آبی میزنه بیرون، انفجار نور میشه. انفجار یعنی این که سیاهی شکافته میشه از دل او میاد بیرون، فجر میشه یعنی تاریکی میره کنار، از دلش خورشید نور میاد بیرون. حالا چرا به فجور به معنای فسق هم میگن؟ میگن عدالت رو کنار میزنه و ازش فسق برمیاد. شکافته شدن حالت تقوا و عدالت و ظهور فسق و عداوت، به تعبیری ظهور فسق و تباهی، به این میگن فجور. طبیعتا اسم صیغه مبالغش هم میشه فجار، یعنی کسی که بسیار فاجره، و فاجر یعنی کسی که این اتفاق براش افتاده. در قرآن آیه داره که آیه سنگینی هم هست که بسیار معنای خاصی هم باید ازش بکنن، چون نوح نبیست رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میگه گفت در روی زمین یک جنبندهی نذار. بعد انکه انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا، تو اگه اینا رو باقی بذاری اینها خلاصه هیشکیو گمراه باقی نمی، هیشکیو به راه باقی نمیذارن، همه رو گمراه میکنن. ولا یلدو، و هرچی هم میزایند و پدید میآورن کافر و فاجر است. خب این الا فاجرن کفارا، بعدم این دعای به این سنگینی نوح نبی و صاحب رحمت، این که دائم باید در مسیر رحمت بشه، آیه چیست؟ حالت جوابایی دادن مفسرون بهش، بکن که ایشون میدونست که این اتفاق دیگه نمیفته، چون آیات دیگه داره که میگه گفته و اوحیال نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، دیگه از نوع قوم تو هرچی ایمان آورد آورد، من قد آمن، دیگه از این به بعد کسی ایمان بیار نیست. میگه چون بهش وحی کرده بودیم لذا نوع میدونست که دیگه این پایان هدایت، کسی دیگه نمیاد. حالا اون آیه جای خودشو، تفسیر خودشو، مطالب خودشو ببینیم مطالبش چگونه است. اولای که آمول کفرت الفجره، لغت فجرم با فجار به معنای همقرین و همراه. اما لغت سجین، لغت بسیار سخت و مشکلی است. اولین مسئلش این که اصلا این لغت آیا عربی است و از سجن گرفته شده، یا اصلا نخیر این لغت لغت سلطین بوده وارد عربی که شده سجین، هیچ ربطی هم به سجن نداره. پس یه عده گفتن که این اصلا لغت از سجن گرفته نشده، این لغت سلطینه، یک واژه ابتدایی گفته شده و بعدن این لغت سلطین که حالا چه زبانی هم بود نمیدونم، ندیدم کسی گفته باشه و سلطین اصلش عبری بوده، آرامی بوده، سریانی بوده، به چه زبانی بوده، وارد عربی شده سجین. منتها مشکلی که هست این که این لغت ظاهرن اصلا قبل از اسلام نبوده و این اصلا پیدایشش در زبان قرآنه. و بعضی اومدن گفتن خب همین دلیل بر این که پس این لغت غیر عربی است، یه جوابی هم دادن گفتن خب آخه خود اونا که مخاطبینی که اینو شنیدنش کدومشون نیمدن بگن آقا این لغت که عربی نیست، شما گفتیم ما عربی حرف میزنیم داری یه چیزهایی میگی ما نمیفهمیم. جوابی که میشه داد این که خب در یه مواردی که احیانا مورد اشاره قرار میگیره که این ممکنه این باشه، مثل این که مثلا فرض کنید شما میگید که ما داریم فارسی حرف میزنیم، میگم شما رو میبریم به یه منطقهی که اسمش بانگاری هست، درسته شما اسم اولین بار میشنوید ولی دلیل نمیشه که من فارسی حرف نزده باشم که علمی است راجب اینجا. اما یه که گفتن نه لغت فلکی نیست، خودش لغت عربی سجینه. اینها یه عدهشون میگن که این ربطی به سج نداره، باز همون مسیر رو رفتن، گفتن عربی هم نبوده، ابتدا به ساکن اومده و علمه، علم مثل زید که از زید نیمده، از زیده، امر که از امره نیمده که یه باب اضافه هم داره، علم است. حالا علم بر چی؟ علم چهار مطلب راجبش گفته شده. یک گفتن که این یه وادی است در جهنم، گروه دوم گفتن سجین طبقه هفتم زمینه، ما داریم سماوات سبع و عرضین سبع، این طبقه هفتم زمین اسمش سجین، و جایی هم هست که خانه ابلیس و زراری اوست، اونا اونجا زندگی میکنن. سوم قول این که گفتن یه صخره است که زیر طبقه هفتم زمینه، و قول چهارم هم گفتن اسم یک جبی گلگالی در جهنمه. از یه از کتاب های لغت یه تو از روایت یه روایتی از پیامبر نقل میکنن که اسم یک گلگالی در جهنم. اینها به هر حال پس یه سریشون میگن یکی از طبقات زمینه، یه عده میگن جهنمه. حالا جهنم یا گلگالیشه یا وادیشه، یا قول پنجمی هم الان اضافه کنم، یه آدم اومد که اونم بعد از اول میگفتی و اون که بعضی گفتن اصلا اسم خود جهنمه، علم برای خود جهنم. این کسایی که قائلن به این که سجین علمه پنج قول میشن، حالا سجین بشه یا سلطین بشه که بعد شده سجین، فرقی از این هست نمی کنه. در هر صورت این لغت علمیست که علم یعنی در حقیقت اسم خاصه، برای پنج جا ممکنه گفته بشه. اما گروه دوم که شاید بیشترند کسایی هم که قائلن به این که نه این از سجن گرفته شده. سجن لغتا یعنی حبس، حبس در یک جای محدودی که پایین باشه، تفصل یعنی سفله بودن، زیر بودن، مثل سیاه چاله ها، این کنت در معناش هست. اصلش هم گفتن ممنوعیته، خب حبس و سجن و زندان اینا تو معناش ممنوعیت دیگه، شما رو نمیذارن از جایی به جای دیگه بری، این خودش زندان.
کتاب زندان
چی؟
کتابی که تو زندان.
حالا هنوز اونه نرسیدیم، حالا بگیم، حالا این تیکه های آیه به هم پیوند داریم، تیکه ها به هم ما دونه دونه داریم جلو تا بعد اتصال بدیم. در کوفه زندانی است به نام مخیس با سین که میگن زندانی بوده که امیرالمؤمنین وقتی در کوفه بودن درستش کردند. لسان عرب میگه که این از نی بود، همه زندانی ها فرار میکردن، بعد حضرت اینو برداشتن و از جل مدر درستش کرد. حضرت زندان امیرالمومنین اسمش بوده مخیس، اونم به معنای همون از خیسه است. خیسه یعنی ذلت، ذلیل، جای باعث خلاصه خار کننده. البته ظاهرا اسم مخیس یعنی زندان مخیس مال قبل دوره امیرالمومنین بوده. حضرت زندان رو از نی به جل عوض کرده، نوع زندان رو عوض کرده. خب حبس و سجن و اینا همش به معنای زندان بودن، ممنوعیت در یک جای، در معنای سجن پایین. اینی هم که بعضی گرایش پیدا کردن به این که طبقه هفتم زمین، حالا از این معلوم میشه چون در ذات سجن نوعی تسفل و پایین بودن خوابیده. منتها مشکل قصه اینه که سجین از باب فعیل این به چه معناست؟ آیا به معنای زندانیست یا زندان؟ بعضی از کتاب ها سجین رو زندانی معنا می کنند، یعنی صفت، نه اسم ذات، نه عته، نه اینکه اسم ذات بشه یعنی زندان. در حالی که متعارف کتاب‌های ترجمه قرآن اومدن گفتن زندان. البته اکثر کتاب ترجمه همون سجین معنا کرده، یعنی علم گرفتن، گفتن در سجین هست جای. بعضی ها که آمدن گفتن اینو سجن گرفتن، رب سجن و احب و الی سجن گرفتن، اون تا یک سجن خیلی سخت. گفتم عرب به فسق مثلا فسیق میگه، این رو از اینجور تعابیر داره. بعضی هاشون هم حتی بالاتر ابن عاشور 4-5 نوع اوورده، اون تا تقریبا اون مثالهایی که ابن عاشور میاره یا حتی همین فسیخ که فخر رازی دارید، همهشون نعتن. میگه به ملک ملیک میگن عرب ها، به فاسق فسیخ میگن. اما خب این به معنای اسم اگر باشه چجور از نعت آمده؟ زبخشری یه تعبیری داره تو کشاف، میگه این از یک نعت منقول شده اسم ذات شده. پس اصلش بوده که هم زندانی سخت، بعد شده زندان. مثلا بگیم بوده سجن سجین، یعنی زندان زندانی، بعد آرام آرام خود زندانی شده زندان. مرحوم آقای مصطفی راه رو راحت تر کرده، ایشون میگه اصلا سجین خودش از ابتدا صیغه مبالغه سجنه، یعنی سجنی که خیلی سخت است، نبرده اول زندانی درست کنه بعد از زندانی بیاره تبدیلش کنه به زندان. از ابتدا میگه سجین اصلا به معنای زندانه نه زندانی. این دعوا رو یه ذره سخت‌تر علیین هم داریم، ان کتاب الابرار لفی علیین، اونجا هم علیینه، یعنی اونجا هم باز فاعله، اونجا هم چه باید بکنیم، اینم باید تو ذهنمون باشه، حالا بعدا یه نوعی مطلبش رو بتونیم حل بکنیم. در رابطه با سجین این مقداری که گفتیم فعلا در ذهنتون باشه، تا باید بتونیم با اتصال کلمات آیه و نکات تفسیری که در آیات سگانه وجود داره مطلب رو بگیم. اما آیتی که بعدی و ما ادراک ما سجین، اینجا ما سابقا رسیده ما ادراک خیلی حرف زدیم به طور مفصل توی سوره همزه و ما ادراک ما الختمه و از سوره قارعه و ما ادراک ما الغارعه و آینده و ما ادراک ما الحاقه، از اینجور تعابیر خوب به کار رفته و موارد استعمال داره، در رابطه باهاش صحبت کردیم. اونجا یادتون بشه گفتیم ابن عاشور یه تعبیری داره، گفته لغوی ها حق این ما ادراکه رو ادا نکردن. بعضی از کتاب های لغت همونجا گفته بودن که در قرآن اون جاهایی که میگه و ما یدریکه، اون جاها با ابهام رد میشه و ما یدریکه یا و ما تدری نفسون به ای ارزن تمود، جایی که به صورت فعل مضارع میاره و ما یدریکه ساعه، اینجا ها مبهمه. اما هر دو گفت ما ادراک پشتبندش توضیح میده. اگه بعدش توضیح داده که همون ساعه رو که ما یدریکه خوندیم ظاهرن ما ادراک هست، ما ادراک مستاعه اونجا توضیحش میده. اگه جای ما یدریکه باشه اونجاها به ابهام باقی میداره. اینو داشته باشید، چون مطلبی که گفته شده در ما نحن فیه مورد نقد کسانی مثل راغب قرار گرفته. یعنی مفسرین گفتن هر جا قرآن گفت و ما ادراک توضیح میده، اما اگه گفت و ما یدریک یا ما تدری نفسون به ای ارزون تمود، به همین ابهام نگرش میداره، توضیح نمیده. در ما نحن فیه بعضی ها گفتن خب مثل راغب، راغب گفتی هر غلطه چون این آیه نقدشه، گفته و ما ادراک ما سجین، سجین هم توضیح نمیده چیه، چون در ادامه که میفرماید کتاب مرقوم، کتاب مرقوم توضیح هست اما نه در سجین، بلکه کتاب فجار داره میگه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین، سجین نمیدونی چیه، کتاب مرقوم، کتاب مرقوم مراد نیست سجین کتاب مرقومه، میگه کتاب الفجار و کتاب المرقوم، پس دوباره در همون ابهام موند. راغب اینجا اعتراض میکنه میگه آیه که گفتید هر جا گفت و ما ادراکه توضیح میده قرآن، این از مواردی که توضیح نمیده، این نقض اون هم اون تا ممکنه همینجا پاسخ بدن که نه این کتاب مرحوم کی گفته توضیح در کتاب فجاره، این کتاب مرحوم توضیح همین سجین، چجوری بگیم بعدا، الان هنوز جزئیات آیه رو داریم بحث میکنیم، باید همینقدر ذهن بیاد. اما اون که ما ادراکه یعنی چی، اونجا گفته بودیم ببینید درا مثل علمه است، اعلم سه مفعولیه، تنها فعل سه مفعولیه، تنها که میگیم یعنی با چیزایی که مشابه او باشن. شما وقتی میگید علم از زیدون، این یعنی عالم شد، سه مفعول نداره. یه وقت میگید علم از زیدون به نهار، یعنی روز را فهمید، این یه مفعولی. یه وقت میگید علم زیدون ان نهار قائمه، یعنی زید دانست که روز آشکار شده. حالا اینجا میشه دو مفعولی، اگر بردیدش اعلمش کردید دیگه میشه سه مفعولی کرد. مثلا میگید اعلم زیدو امره بکرن قائمن، یعنی زید اعلام کرد به امر که بکر قائم است. اگه بخواید تو فارسی بگید اصلا یه همچین مفهومی رو نمیتونید تو فارسی بگید، یعنی بگید زید اعلام کرد امر را بکر را قائم را، باید حتما با چی بیاییم؟ حتما ما باید این رو با حروف اضافه ببریمش در قالب جملاتی بیان بکنیم. بگیم زید اعلام کرد به امر که بکر قائم است. اما اینو عرب چی میگه؟ میگه اعلم از زیدون امرن بکرن قائم. ادرام همینه، ادر الله ایاکه الهتمته امرن عظیما. حالا عظیماش دیگه مفعوله، چی صفت اینجا ما نحنفی هم اینجوریه، ادر الله ایاکه گفت خدا اعلام کرد به تو خدا چرچی که از سجین عظیما. سجین خیلی مهمه، پس ایاکه میشه مفعول اول، سجین میشه مفعول دوم، عظیم میشه مفعول سوم. اون وقت این مفعول سوم اینجا میاد به صورت استفهام میشینه، چون ما وقتی استفهام میکنیم میتونیم از مفعول اول استفهام کنیم، میتونیم مفعول دوم استفهام کنیم، میتونیم مفعول سوم استفهام کنیم، میتونیم از سوال استفهام کنیم. همون جا برگردیم تو اعلمه، میگیم اعلم از زیدون امرن بکرن قائمه، میتونیم بگیم چه اعلام کرد که امر، چه اعلام کرد به امر که بکر قائمه است. میتونیم بگیم زید به چه اعلام کرد که بکر قائمه است. میتونیم بگیم زید به امر چه کسی را اعلام کرد که قائمه است. میتونیم بگیم زید به امر اعلام کرد که بکر چیست. چهار جمعه سوال شد. حالا ما احرافی هم اینه و ما ادراک ما سجین، معنیش اینه و نگفت خدا اعلام نکرد، ما نافی است، اعلام نکرد خدا به تو که سجین چیست. و این مای سوالی، مای دوم که مای استفهامه، بدل از اون مفعول سومه، در حقیقت آمده جای اون مفعول سوم نشسته. پس ما ادرا اعلان نکرد ایاکه به تو که ما سجین، سجین چی چیه، نگفته است به تو، اعلان نکرده است به تو که سجین چیست. فاعل ادرام خدا، خدا نگفته. مثل معنیش این که بگیم و تو چه میدانی که سجین چیز، معنی درستی نیست. و نگفته است به تو که سجین چیست. به این نحوه از نظر ادبی معذب درست میشه. منطقه نقطه ای که وجود داره این که ظاهران این معدراکه تبدیل ضرب المثل شده یا اصطلاح شده، لذا فرقی نمی کنه شما به چند نفر از مردم بگی، نباید بگی زما ادراکم، اگه زن بود نباید بگی زما ادراکه، اگه دوتا بودن نباید بگی زما ادراکما، اگر گوینده چهار نفر بودن نباید بگی ادرا ادرایا ادروکم، همون ادراکم نمونه، یعنی یک لغتی است که در همه موارد میاد. فارغای بین مجاز و ضرب المثل و کنایه و اینها را هم قبلا مفصل آوردیم، دیگه اینجا باز نمی کنم. کی؟ ادرعس خون، این ادرعس خون، درعس این درعس بر درع درعی است. اما کتاب مرحوم، کتاب هم توی با توضیحش همین امروز دادید، اما مرحوم رقم به معنای ایجاد علائم و آثار در هر موضوعی است. شما اگر علامتی بذارید، اثری بذارید در هر موضوعی، به او میگن چی؟ میگن رقم. رقم، رقم الکتاب الان عرب ها میگن، یعنی اعراب گذاری کرد، اعراب گذاری کرد. اینم رقم به عدد میگن، چون عدد یک نوع علامت و یک نوع نشانه است. یا مثلا میگن که رقم صوب در عرب، یعنی لباس رو رنگامیزی کرد، راه راه کرد، علامت گذاشت. یا میفرماین رقم الخبز، یعنی نون رو روی نون نقش و نگار زد، نونها رو که میگرفتن روش با روغنی با یک چیزی میزدن. یا در عرب دارن رقم البعیر، یعنی شطور رو داغ زدن. این بسیار مهم بوده هم در حیوانات هم در برده ها، که این معلوم بشه که این مال کیه مال کی نیست، چون قاطی میشده در هم. میرفتن تو صحرا، به خصوص شطورها تو صحرا که میرفتن یکی پیداشون کنه مال کیه، این شطوردارهای بزرگ اینا داغدارش میکردن. داغ هم به معنای همون آتشی بوده، میزدن به یک آهنی چیزی، حالا یا اسم صاحب ملک یا علامتش رو چیزی رو میزدن و او رو نشانگذاری میکردن. خب در ما نحنفی هم که میگیم مرقوم، یعنی کتاب نشانگذاری شده، نشان داده شده، نشان برش گذاشته شده، یا به تعبیری مثلا نوشته شده. حالا با توجه به اینکه کتاب رو گفتیم یعنی مرقوم صفت برشه، کتاب رو ما گفتیم یعنی مکتوب، یعنی نوشته شده ای که اون نوشته شده خودش نشاندار شده، عباراتی که دارای علامت مشخص است. مرقوم اسم مفعولشه، علامت مشخصه پیدا کرده. کتاب فجار و بعدن کتاب ابرار، هر دوشون از اینه فرقی نمی کنن، هر دو کتاب مرقومن. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. حالا سجین کتاب مرقومه یا کتاب الفجار کتاب مرقومه؟ بعد هم چند آیه بعدی میخونیم، و کتاب ابرار لفی علیین کتاب مرقوم، اونم علامت دار و نشان داره. یعنی به نوعی گم نمیشه، یه نوشته هاییست که اینا قشنگ کدگذاری شده به تعبیر امروزی ها. اگه بخواییم امروزی بیان بکنیم، یه مجموعه کتابیست، یه مجموعه است که کدگذاری شده. اینجوریست بشه اونجا از این اونجا اون ببرن اشتباه بکنن، بگن این مال اونه اون مال اینه. نه، قشنگ نشان داره، مشخصه. حالا جزئیات بیشتری در رابطه با این مصاحبه و آیه بعدش انشاءالله فهمیدیم.